أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرضه های تکرار تکبیرت الاحرام بود، رسیدیم به فرض سوم که کسی از روی احتیاط تکرار میکنه تکبیرت الاحرام را. مرحوم آقای خویی فرمود اشکال نداره، چون بازگشتش به این هست که قصد می کند اگر بر من واجب است الان تکبیرت الاحرام بگم، این الله اکبر من بشه تکبیرت الاحرام، و الا بشه ذکر الله به قول مطلق که در نماز مستحب هست، و قصد جزئیت این الله اکبر هم به عنوان جزء واجب هم معلق میشه بر این که وظیفه‌اش گفتن تکبیرت الاحرام باشه. ما عرض کردیم که اگر اون بیان اول آقای خویی درست باشه که تعلیق بکنه قصد تکبیرت الاحرام را، که اگر من وظیفه‌ام تکبیرت الاحرام گفتن است الان این بشود تکبیرت الاحرام، و الا ذکر مطلق بشود، این اشکالی نداره. هرچند ظاهر کلام آقای زنجانی این هست که کلن تعلیق در عناوین قصدیه منشأ میشه این عنوان قصدی به طور جزم محقق بشه، ما این رو در عناوین انشائیه نپذیرفتیم. گفتیم مثل اداء دین است که معلق بکند بر یک امری، بگوید اگر دین من حال هست من قصد میکنم این وجهی که به شما میدهم اداء دین باشد. بعد میرود سوال میکند، اگر گفتند که دین حال نبود میآید پول را از شما پس میگیرد، اشکالی ندارد. بعید نیست تکبیرت الاحرام در ارتکاز متشرع نیاز به انشاء و قصد داشته باشد، و الا همینجوری بگه الله اکبر خود به خود بشه تکبیرت الاحرام، این بعید هست. ببینید بحث در این بود که الله اکبر بگه، بگه اگر من وظیفم الان گفتن تکبیرت الاحرامه، چون اون تکبیر قبلی تفخیم نشد راش مثلا، یا اینکه متصل شد به دعاء قبلی و برخی احتیاط می کند، و لذا به دلش نچسبید اون تکبیرت الاحرام. الان می گوید که اگر اون تکبیر اولم ناصحیح باشد من قصد می کنم این تکبیر ثانیه تکبیرت الاحرام باشه، و اگر اون تکبیره اولم صحیح باشه این تکبیره بشه تکبیره مطلقه ذکر الله در نماز، بعد مسئله رو که پرسید گفتن اشکال نداره وصل الله اکبر به دعای قبل از آن. عرف چی میگه؟ عرف میگه من در این صورت قصد تکبیرت الاحرام نداشتم. اگر ما این رو پذیرفتیم مطلب حل، اگر نپذیرفتیم و مثل های زنجانی گفتیم که تعلیق در قصد عنوان این نتیجه اش تحقق اون عنوان است علی ای تقدیر، که مثال هم زدیم و پذیرفتیم این مطلب را در این مثال ها از ایشان که شخصی میگوید اگر من در حال هویه الی سجود شک بکنم در رکوع برمیگردم میگویم خدایا اگر من رکوع کرده بودم این انحناء من رکوع نباشد، اگر من رکوع نکرده بودم این انحناء من رکوع باشد. دایی زنجانی فرمودن که به هر حال شما رکوع کردید و اگر کشف بشود که قبل از هویه الی سجود رکوع کرده بودید و یا سوال کنید فتوای مرجعتن را بپرسید، مثلا آقای سیستانی بگوید که بله هویه الی سجود اگر کردید قاعده تجاوز جاری است در اون رکوع مشکوک، شما رکوع زائد به جا آوردید. همین که شما میگویید که من اگر رکوع نکردم این انحناء من رکوع باشد، عرف میگوید رکعه رکعه رکوع انسانیا، که ما هم در این مثال پذیرفتیم گفتیم رکوع قصدی بودنش فقط به این است که بداعی تعظیم صادر میشود که صادر شده است، مثل اداء دین نیست که عنوان انشائی است. و این هم میدانیم که در مثل اداء دین آی زنجانی بگویم که مثلا من میگویم اگر دینم حال است من این پولی که به این طلبکار میدهم قصد میکنم اداء دین را و الا قصد نمیکنم اداء دین را، و این میدونیم آی زنجانی تو این مثال بفرمایم که اگر بعدنم کشف بشه که دینت حال نبوده و هنوز فرصت داشتی نمیتونی پولت رو پس بگیری. خب چرا؟ من قصد اداء دینم معلق بود بر اینکه دین حال باشد. به هر حال اگر فرمایش آقای زنجانی رو مطلقا پذیرفتیم طبعا نتیجه میشه که این تکبیر ثانیه میشه تکبیرت الاحرام، و به لحاظ قصد جزئیت که آقای خویی فرمود قصد جزئیتش هم معلق است، و راجع به قصد جزئیت ما باید ببینیم نظرمون چیه. اگر گفتیم در زیاده در صلات اتیان به اون شیء غیر مأمور به قصد جزئیت باید باشد تا صدق زیاده بکنن، طبعا من قصد جزئیت نداشتم در این تکبیر ثانیه در فرضی که قبلا تکبیرت الاحرام به جا آوردم. اما ما عرضمان این بود که ظاهر ان السجود زیادت فی المکتوبه بیان یک امر عرفی است نه بیان یک امر تعبدی. سجود تلاوت قصد جزئیت در نماز نداشت. در این حال در روایت فرمود که سجود زیاده در نماز واجب است و تطبیق کرد بر سجود تلاوت. این که آی خویی فرمودن که این یک فرد تعبدی و ادعایی هست برای زیاده و ما به مقدار تعبد باید اکتفا کنیم، در رکوع هم به فهوای عرفی تعدی می کنیم اما در تکبیرت الاحرام وجهی ندارد ما تعدی کنیم قصد جزئیت اگر نداشتید زیاده صرف نمی کنن. عرض کردیم این خلاف ظاهر تعلیله و مطرح کردیم آی داماد هم این رو متعرض شدن. البته آی داماد این مطلب رو متعرض شدن ولی یک مطلب دیگری رو اختیار کردن. در جلد 3 کتاب الصلاه صفحه 397 سه احتمال رو مطرح کرده ایشان. یکی همونی که آقای خویی قائله که ان السجود زیادت فی المکروه بیان فرد تعبدی است برای زیاده، و ایشون هم فرمودن که این خلاف ظاهر تعلیله. در تعلیل ما نیاز داریم که بیان یک امر ارتکازی بشود، نه صرفا بیان یک فرد تعبدی و مصداق تعبدی بشود.
کفرای شرعی رو اگه تصدیق بده شاره چه اشکالی بشه؟ بخاطر این سجود که مقتدا افرادی که من زیاده رو مقتدا میدونم مشکلی داره میشه.
حالا آقای داماد فرمودن که این خلاف ظاهره، توضیح میدیم. احتمال دومی که مطرح کردن همونیست که ما عرض میکردیم که زیاده یک معنای اوسع داره، یک معنای ازیق داره. معنای ازیقش اونیست که قوامش به قصد جزئیته، معنای اوسعش اونیه که قوامش به قصد جزئیت نیست. قدر متعقن از ادله زیاده در نماز که نهی دارد همون زیاده به معنای مزیر. ولیکن این روایت قاسم ابن عروه وقتی فرمود که آیه سجده دار نخون چون سجده زیاده در نماز فریضه است، قرینه میشه بر این که مراد شارع از ادله نهی از زیاده در نماز همون زیاده به معنای اوسع. ظاهر این تعلیل این است که میخواد فردی را که مصداق حقیقی زیاده هست بیان کنه و این سجده تلاوت مصداق اون زیاده به معنای اوسع. پس کشف میشه که معنای اوسع مراده در ادله نهی از زیاده در نماز. ایشون فرمودن که ما این رو هم نمیپذیریم چون ظهوری ندارد که روایت قاسم ابن عروه تفسیر بکند تمام ادله نهی از زیاده در نماز را، مثل من زاد فی صلاته فعلیه لعاده. احتمال سومی که ایشون مطرح میکنه و میگه اقوا این احتمال هست اینه که من زاد فی صلاته فعلیه لعاده همون زیاده بالمعنی المزیق رو میگه، یعنی من اتا به شیء به قصد الجزئیت فی الصلات اعاد الصلاة. و این روایت قاسم ابن عروه تفسیر نمی کنه من زاد فی صلاته فعلی لاده را که مراد از زیاده در آن معنای اوسع هست، ولیکن می فهماند روایت قاسم ابن عروه که سجود مصداق حقیقی زیاده است. اما این زیاده که در روایت قاسم ابن عروه بیان شد و گفتن از سجود زیادتون فی المکروبه، تفسیر همون من زاد فی صلاته فعلیه العاده است، نخیر، می تواند حاکم بر آن باشد. یعنی بگوید سجود مصداق حقیقی است برای زیاده بالمعنی العام، و زیاده بالمعنى الاعم تنزیل می شود، منزله زیاده بالمعنى الاخصی که در من زاده فی صلاته فعلیه الاعاده گفتن مبطل نماز است. یعنی با این بیان نتیجه‌ای که ایشون میگیره همون نتیجه است که ما میگیریم، تقریب فرق میکنه. ما میگفتیم ظاهر روایت قاسم ابن عروه که میگه از سجود زیادت و فل مکتوبه اینه که میخواد مصداق حقیقی بیان کنه برای اون زیاده منهی عنه فی الصلات که در ادله نهی از زیاده در صلات اراده شده و کشف میکنه که من زاده فی صلاته فعل آدم مراد زیاده بالمعنى العام. ایشون میخوان بگن نه، منزاد ظهورش بیش از اون زیاده بالمعنى الاخر که به قصد جزئیت باشد بیش از این ظهور نداره. روایت قاسم ابن عروه تعلیل میکنه، میگه که آیه سجده دار نخونید چون سجود مصداق حقیقی زیاده است. در این روایت زیاده به معنای اعم اراده شده، اما همه روایات که نهی میکنه از زیاده در نماز معنای اعم ازش اراده شده معلوم نیست، بلکه این روایت قاسم ابن عروه بیان میکنه که سجود مصداق حقیقی زیاده بالمعنى العام است و میفهماند که زیاده بالمعنى العام بالحکومه تنزیل شده از منزله زیاده بالمعنى الاخص. یعنی من زاد فی صلاته فعل الهاده زیاده بالمعنى الاخص را میگوید و این روایت قاسم ابن عروه بیان نمی کند که مراد از زیاده در من زاد زیاده بالمعنى الاعم است. نه خیر، صرفا بیان می کند که آیه سجده دار نخونید در نماز چون سجده مصداق حقیقی زیاده است. اما زیاده در همین روایت ازش اراده شده معنای اوسع که قصد جزئیت در آن معتبر نیست و این زیاده بالمعنى الاوسع تنزیل شده منزله زیاده بالمعنى الاخص که در منزار گفته است مبطل نماز هست. ما علت اصرار آقای داماد رو به این که این معنا اقوا هست نه اون معنای دومی که ما عرض می کردیم نمی فهمیم. ما اصلا چیکار داریم به منزاد و چیکار داریم تنزیل بشه زیاده بالمعنى العام منزله زیاده بالمعنى الاخص. خود ان السجود زیادت فی المکتوبه می فهماند که سجده تلاوت مصداق حقیقی است برای زیاده در فریضه که نهی دارد. اما تنزیل شده است این زیاده بالمعنى الاعم منزله زیاده بالمعنى الاخص، این از کجا؟ طبق بیان ما ایشان تعلیل رو تعبدی نمیگه، میگه سجده مصداق زیاده بالمعنى الاعم دیگه، سجده تلاوت مصداق حقیقی زیاده بالمعنى الاعم دیگه. اما ظهور ندارد در اینکه تمام روایات نهی از زیاده در نماز را تفسیر میخواهد بکند. نخیر، همچو ظهوری ندارد. ما اصراری نداریم که بخواد این روایت قاسم ابن عروه من زاد فی صلاتی فعله داده را تفسیر بکند، و اصراری هم نباید بکنن آی داماد که این روایت قاسم ابن عروه میخواهد تنزیل کند زیاده بالمعنی الامر را منزل زیاده بالمعنی الاخص. نخیر، خود این روایت قاسم ابن عروه مفادش نهی از زیاده در مکتوب است. منتها ما ادعایی که میکنیم اینه که عرفی نیست که دو تا معنا اراده بشه از خطابات نهی از زیاده در نماز. وقتی این روایت میگه سجده فرض حقیقی است برای زیاده در نماز که نهی دارد، عرف کش میکنه به نحو متفاهم عرفی که در هر دلیلی از ادله بیان نهی از زیاده در نماز، چه منزاد فی صلاته فعل العاده چه دلیل های دیگر، اون زیاده بالمعنی العام اراده شده. این یک بیان عرفی است، نیاز ندارد که لسان تفسیر باشد. احتمال عرفی ندارد که خطابات نهی از زیاده در نماز دو معنا ازش اراده شده باشه، در منزاد معنای اخص اراده شده باشه که زیاده به قصد جزئیت، در روایت قاسم ابن عروه از زیاده معنای اوسع اراده شده باشه، اتیان به شیء غیر مأمور به در نماز ولو بدون قصد جزئیت. این خلاف متفاهم عرفی است، و وجهی هم برای اصرار ایشون که دو معنا میخواد بکنه برای روایات نهی از زیاده در نماز، و بگه روایت قاسم ابن عروه تنزیل میکنه این زیاده بالمعنی العام را در حکم منزله زیاده بالمعنی الاخص که در منزاد بیان شده است، این به نظر ما هیچ قرینه بر طبقش نیست.
همین که از این روایت دارید میفهمید زیاده
به معنای عام
منظورش
کافی. اگر تنافی میفهمید باید به حکومت تنافی بذارید، تعارض میکنه این دو تا.
چرا؟ چون دو ظهور، اون ظهورش میگه منزاد که ظهور داره در معنای اخر، این ظهور داره در معنای اخر.
قدر متعقبش معنای اخر است.
قدر
متعقبش یعنی بیش از این ظهور ندارد، منزاد که زیاده به قصد جزئیت است، در مازاد ظهور ندارد. و ما از روایت قاسم ابن عروه عرفاً میفهمیم زیاده در نماز که نهی دارد، چون بیان شد که سجده تلاوت مصداق اوست، پس مراد زیاده بالمعنی العام است که نیاز به قصد جزئیت ندارد. اما ما در نماز فقط اینو میفهمیم ها، در نهی از زیاده در طواف همون قدر متعقن گیری میکنیم که زیاده به قصد جزئیت باشد.
یه بچه نیازی دارید شما به این که بگید من در منزاد هم مراد زیاده به معنی العام باشه به اجمال خودش؟
ما اصراری نداریم، ما فقط خواستیم بگیم فرمایش های خویی عرفی نیست که زیاده عبارت از اتیان به غیر مأمور به قصد جزئیت، و این تطبیق شده تعبدن بر یک فرد غیر حقیقی مثل ولد العالم عالمان. از سجدت و به غیر قصد جزئیت اتیان به غیر المأمور به قصد جزئیت، ما میگیم عرفی نیست. آی خوی اینجور معنا میکنن دیگه، میگن از سجدت و به غیر قصد جزئیه مصداق لاتیان به غیر المأمور به قصد جزئیه، ما میگیم این عرفی نیست. وقتی که تعلیل میکند امام که سجده مصداق زیاده فی المکتوب است، و زیاده فی المکتوب یک معنای اوسعی داره که قابل انتباقه، بر سجده تلاوت هست قرآن را استظهار می کند. خب فرض چهارم
بکنن
نه تعارضی ندارن، بحث تعارض هستن، بحث تعارض نیست، بحث استظهار هست. نه اما از تواف المفروض که صلات المفروضه این زدت فعلیک الاعاده دیگه ببینید اون دیگه ظهور نداره که که صلات المفروضه ولو در صلات مفروضه اگر یک سجدهی یک رکوعی یک رکعتی را بدون قصد جزئیت هم می آوردی نمازت باطل می شد، از این حیث هم تنزیل می کند تواف را به منزله صلات، که اگر شما هفت شوط تواف کردید بعد شوط هشتم را به قصد تواف از طرف پدرتان به جا بیاورید باز هم تواف باطل باشد، همچون ظهوری ندارد. اصلا خود امام بیان کرد بعدش که از تواف المفروض به منزلت صلات المفروضه انزدت علیها فعلیک الاعاده، در این هیچ تنزیل شد منزله صلات مفروضه، منتها منافان نداره که در صلات مفروضه زیاده بالمعنى العام مبتله. فرض چهارم از فروض تکرار تکبیرت احرام اینی که قصد تکرار داره، میداند تکرار است، احتیاط نیست، قصد تکرار دارد، که معمولا ناشی می شود از جهل به حب، فکر می کند تکرار تکبیرت الاحرام بلا مانع است، مثل بعضی ها که فکر می کنند سلام نماز را تکرار کنند بلا مانع است، السلام علینا السلام علینا، با اینکه این اشکال دارد. برخی فکر میکنن که تکرار تکبیرت الاحرام اشکال ندارد، تکرار میکنن، اگر جاهل قاصر باشد چه باید کرد؟ ما فرض این است که حدیث لا تعاد را در جاهل قاصر پذیرفتیم، ولیکن اشکال این بود که با من زاده فی صلاته فعله العاده تعارض دارند. امروز میخواهیم بگوییم که بر فرض اینها با هم تعارض کنند، اما ما در مورد زیاده سجده زیاده تکبیرت الاحرام عن جهل قصوری یک راهی داریم برای تصحیح. زیاده تکبیرت الاحرام عن جهل قصوری دلیل بر مبتل بودنش چیست؟ من زاد که طرف معارض است با حدیث لا تعاد، فقط میماند روایت قاسم بن عروه که لا تقرع فی المکتوبه بشیء من العزائم فان السجود زیاده فی المکتوبه. یک روایتی پیدا شد که در زیاده سجده هم اطلاقش میگوید از روی جهل قصوری هم باشد مشکل ایجاد نمی کند. برخی از روایات زیاده سجده مختص به نسیان بود. منصور ابن حازم گفت نسی فزاد سجدته، قال لا یعید صلاته من سجدته. اما معتبره عبید ابن زراره یا موثقه عبید ابن زراره هست که لسانش مطلقه، رجل شک فلم یدره از سجده فنتین ام واحده، شخصی شک کرد دو سجده به جا آوردم یا یک سجده، خب وظیفهش این بود که بنابر عقل بگذارد سجده دیگری به جا بیاورد. ثم استيقن انه زاد سجدته، بعد فهمید که این چشم سه سجده، قبلا دو سجده به جا آورده بود. فقال علیه السلام لا والله لا تفسد الصلاه زیادت و سجدتن. در صحیحه منصور ابن حازم مشکل ما این بود که بگوییم ضمیر لا یعید و صلاته من سجدتن برمیگرده به همین رجلی که نسی فزاد سجدتن، اطلاق نداره. اما این موثقه عبید ابن زراره قضیه حقیقی است. لا والله لا تفسد الصلاه زیادت و سجدته. این از عالم عامد منصرفه، از جاهل به خود چه انصرافی ده. حالا ما میگیم جاهل قاصر و مشهور هم راهی میخواییم بکنیم و الا جاهل مقصر غیر متردد هم به نظر ما همین حکم را دارد. اطلاق لا تفسد و صلات از زیادت و سجدت میگه. و مورد مطابقی روایت قاسم ابن عروه که ان السجود از زیادت فی المکتوب قید خورد، قید خورد که در صورت علم و عمد زیاده سجده مبتل نماز است. مدلول التزامیش که مخواستید تعدی کنید به زیاده تکبیرت و الاحرام، او که دیگه نمیتونه اوسع باشه از مدلول مطابقی. مدلول مطابقی از حجیت افتاد در مورد جاهل قاصر و ناسی. اطلاق داره دیگه. لا تقرف المکتوبه به شیء من العزائم فان السجود زیاده فی المکتوبه. در مورد سجده تخصیص خورد، در مورد سجده این روایت تخصیص ایزد گفت لا تفسد الصلاه زیادت و سجدتن، یعنی لا تفسد الصلاه زیادت و سجدتن عن عذرن لا عن عمدن. آقا نهی میکنه از زیاده سجده در نماز. خب این روایت میگه که زیاده سجده در نماز اگر از روی علم و عمد نباشد مبطل نماز نیست. در مدلول مطابقی روایت قاسم ابن عروه نه که ظهور دارد در ارشاد به فساد، تقیید خورد به فرضی که زیاده هم دیگه باشد. اطلاق داره ولو جاهل باشی، یا جاهل به حکم باشی. ان السجود زیادت فی المکتوبه اطلاق داره، تعلیل اطلاق داره، میگه سجود زیاده در مکتوب است نهی دارد، چند عمدن باشد چند نسیانن باشد چند جهلن باشد، اطلاق داره دیگه. این روایت عبید ابن زراره تقییدش میزنه، میگه ولیکن زیادت و سجدتن لا تبطل الصلاه الا اذا کان عن علم و عمد. مدلول مطابقی که ان السجود زیادت فی المکتوبه خارج شد ازش که ظهور داشت در ارشاد به بطلان نماز به زیاده سجده، خارج شد از این مدلول مطابقی زیاده غیر عمدیه سجده. آقا این نسجود زیادتون فی المکتوبه و لا تفسد و صلات زیادت و سجدتن من غیر عمدن، این رابطه اون به وجهه. اون مطلقا میگه این نسجود زیادتون فی المکتوبه، این میگه که زیادت و سجدتن واحد من غیر عمدن لا تفسد و صلات. چرا؟ جنس سجود، ان السجود زیادت فی المکتوب، موردش سجود تلاوته، نگو ان السجود تلاوه زیادت فی المکتوب، که ان السجود زیادت فی المکتوب جنس سجود که قابل انطباق است بر سجود تلاوت زیاده در مکتوب است، مطلقا نهی دارد. مطلقا این موثقه عبید بن زراره تقییدش زد، گفت اگر از روی علم و امن نباشد مبطل نماز نیست. خود مدلول مطابقی روایت قاسم بن عروه که در مورد سجده است قید خورد، صورت جهل قصوری از آن خارج شد و مدلول التزامیش که اینه که زیاده تکبیرت الاحرام هم مبطل است، خب او که دیگه نمیتونه به اطلاقش باقی بمونه، اونم فرض جهل قصوری به حکم ازش خارج میشه و فوقش ما اگر نیاز بود رجوع میکنیم به اصل براءت، نماز رو تصحیح میکنیم. نهی ظهور دارد در نشانه به فساد، نهی تکلیفی که نیست، نهی وضعی است، ارشاد به فساد میکند. این سجود زیادت و مجدوم نهی است از اتیان به شیء در نماز، این ظهور داره در ارشاد به مانعیت. این ظهور داره در ارشاد به مانعیت، اطلاق مانعیت هم اقتضای بطلان عمل میکنه. فرض سهو که دلیل دیگر بود، سعیه منصور ابن عازم بود، من نسی فزاد سجدتن قال لا یعید صلاته من سجدته. ما این روایت آوردیم بگیم اطلاق جاهل به حکم را هم میگیرد. زیاده سویه تکبیرت الاحرام گفتیم که مشمول حدیث لا تعاد هست و دلیل و لااقل دلیلی بر مبطل بودن آن نداریم. اما اگر فرض کنیم عالم عامده که فرض غیر متعارفیه، چرا عالم به حجت ممکنه شخص باشه بهش گفتن الله اکبر دوبار نگو؟ میگه ما از بچگی یاد گرفته بودیم دوبار میگفتیم، حالا شما میگید دوبار نگو، گوش به حرفتون نمیدیم. بعضی ها اینجور هم دیگه، همونی که یاد گرفته عمل میکنه. این میشه ان علم بالحجه، نه ان علم وجدانی. عالم وجدانی خب بدون نمازش باطل میشه که نمیره این کارو بکنه، اما قیام حجت میشه بر انسان ولی اهمیت نمیده. دوبار تکبیرت الاحرام گفت، خب شیخ انصاری فرموده این نماز باطله، چون این تکبیرت الاحرام دومش مصداق تشریعه، تشریع حرام است، میشه کلام مبطل. خب جواب اینه که آقا ذکر الله، ذکر الله کلام مبطل نیست، ولو ذکر محرم مثل وسواس. وسواس بنابراین که عملش حرام است یا لاعل مکروه است، این تکراری که می کند ذکر را امر ندارد بلکه نهی دارد، ولیکن مصداق تکلم که انصراف دارد به کلام متعارف بین مردم نیست. مصداق تکلم به کلام آدمی که انصراف دارد من تکلم عاد السلات بان نیست. امام قدس سره فرمودن بر فرضم تشریع باشه، تشریع که موجب حرمت فعل نمیشه. مقصود ایشون واضح نیست. اگر میخوان بگن عنوان تشریع، اصلا عنوان منطبق بر فعل نیست، بلکه عنوان منطبق بر عمل نفسانی است. اسناد ما لیس من الدین الی الدین، که عمل نفسانی است. اینو میخوان بگم که این الله اکبری که در خارج میگه مصداق تشریع نیست، مصداق تشریع اون اسناد نفسانی به دین است که اون چرا که از دین نیست به دین نسبت داد و ملتزم به آن شد. این رو میخوان بفرمایند یا میخوان بفرمایند که عنوان تشریع حرام است ولو منطبق است بر فعل، فعل را به عنوان ذاتی حرام نمی کند، که ظاهر کلام ایشان این دومی است که عنوان تشریع منطبق بر فعله ولی سرایت نمی کند حرمت از عنوان تشریع به عنوان فعل. هیچ کدام از این دو فرمایش به نظر ما تمام نیست. اما تشریع عنوان عمل نیست، بله. بدعت چطور؟ آقا تشریع عنوان عمل نیست، بدعت عنوان عمله. خود این تکبیرت الاحرام دوم مصداق بدعته. شر الامور محدثاتها و کل محدث بدعه و کل بدعت ضلاله. این عنوان بدعت، بدعت حرامه. بدعت عنوان فعله، این فعل بدعته، صلات تراویح بدعته، تکتف بدعته، الصلات خیر من النوم بدعته، اینجا هم تکبیره ثانیه بدعته و حرام. اما این که عنوان تشریع و بدعت حرام باشه موجب حرمت عنوان تکبیره ثانیه نمیشه. خب نشد. بالاخره این تکبیره ثانیه معنور است به یک عنوان ثانوی حرام. و دلیل امر شاملش دیگه نمیتونه بشه. عبادتی که نهی دارد و نهیش منجز است چطور میخواد مصداق مأمورون به بشه؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمد لله رب